بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین. خدا را شکر میکنم که در جمع دلسوختگان آقا ابو عبدالله الحسین توفیق پیدا کردم برسم، اون هم در شهری که حرم اهل بیت، مکان مقدس، در کنار جمکران و در ایام مقدس که بهترین دهه ساله. امیدوارم نکاتی که خدمت شما بزرگواران ارائه میدم مورد رضایت حضرت حق، مورد توجه آقا امام زمان و مفید برای همه شما عزیزان باشه. من بحثم رو سه بخش میکنم. بخش اول تشریح دقیق مسئله ازدواج خانواده، بخش دوم نسبت اون بحث با خود هیئت ها، که این دو بخش رو به صورت مقدماتی میگم. بخش اصلی صحبت هم این که خود هیئت ها حالا چه باید بکنن تو این زمینه. نکاتی که خدمتتون عرض میکنم و میتونین بعضیش رو یادداشت کنین، به خصوص آمارهایی که بهتون میدم به این راحتی جمع‌بندیش رو جایی رسما منتشر نکردن، میتونین یادداشت کنین داشته باشین. من شما را وارد پمپاژ آمارها نمیکنم که گیج بشین، دو سه تا آمار میدم بدون که خیلی ملموس بفهمین اوج فاجعه چقدره و چرا مقام معظم رهبری خلاصه حیات را مورد خطاب قرار دادن برای این امر مهم. حدود سال 90 بود، نشست اندیشه راهبردی خدمت مقام معظم رهبری بود. تا حالا از این نشست ها 4 تاش بیشتر خدمت اینشون برگزار نشده. یه نشست های کاملا علمی است، 6 ساعت برگزار میشه. از 1 سال قبل رو موضوعش محققین مقاله میدن، مقالات داوری میشه، چند تا مقاله انتخاب میشه، میان خدمت آقا ارائه میدن، صاحب نظرها همه جمعن، نقد و بررسی میکنن، بعدم آقا نقد تحلیل نهایی خودشون رو ارائه میدن. خیلی خود این نشست ها الگوی جالبیه. ما که یک رهبر بزرگوار کاملا در یک فضای علمی وارد یک مباحثه با متخصصان بشه. نشست سومش در ارتباط زن و خانواده بود و ما توفیق داشتیم که تو اون نشست جزو کسانی باشیم که خدمت آقا مطلب خودمون رو ارائه دادیم. متخصصان مختلفی بودن و همه فرصت داشتن که هر ایرادی دارن به صحبت بگن. من اونجا وضعیت خانواده را از سال 72 تا سال 90 مورد بررسی قرار دادم و یه سری پیشبینی های خطرناکی کردم که اگر به داد خانواده نرسیم چه فاجعه‌ای داره کشورمون رو تهدید میکنه. متاسفانه اون پیشبینی ها رخ داد و بدترش هم رخ داد از اون چیزی که ما فکر میکردیم. من بعضی از اونا را حالا دیگه نه اونایی که سال 90 گفتم، حالا اونایی که مربوط به سال 96 را خدمت شما، 97 تا 98 را خدمت شما میگم. برای اینکه ببینین وضعیت چقدر نگران کننده است، ما سال 91 92 یعنی 6 سال پیش، تازه اون موقعی که ما تو سخنرانی به آقا گفتیم آقا خیلی اوضاع بحرانیه، ما نزدیک 900 هزار ازدواج داشتیم در کشور. تازه ما نگران بودیم. 900 هزار ازدواج داشتیم، 11 میلیون جوان مجرد، 900 هزار تا ازدواج، گفتیم وضعیت نگران کننده است. از سال 91 تا حالا با اینکه جمعیت کشور رو به افزایش بوده و مجردان ما کاهش پیدا نکردن، یعنی همون سال 11 میلیون مجرد داشتیم، الان هم چی؟ 11 میلیون مجرد دنبخت منظورمه، یعنی کسانی که در آستانه ازدواجن، در سنین ازدواجن ولی مجردن. اون عدد 900، 900 که میگم روندش کردم، دقیقش 890 هزار تا ازدواج بود. ما میگفتیم وضعیت بحرانیه، به فکر جامعه بیفتیم. ما از چه نظر میگفتیم بحرانیه؟ میگفتیم این شیبه رو به افزایش ازدواج، شیبش چیه؟ کمه. شیبه طلاق خیلی چیه؟ بیشتر. ازدواج داشت هی افزایش پیدا میکرد، ولی ما میگفتیم شیبش چیه؟ کمه. الان که من خدمت شما هستم، در سال 550 هزار ازدواج داریم. یعنی 30% چی شده؟ سقوط کرده. ما اونجا نگرانیمون بود که این افزایش ازدواج شیبش کمه. الان تو این 6 ساله 1/3 سقوط کرده این شیب. یعنی 30% کاهش بده که، یعنی از حدود 900 هزار تا رسیده به 550 هزار تا، مثلا 890 به 550، یعنی تقریبا 30% کاهش پیدا کرده. این در حالیه که جمعیتمون رو به افزایش بوده، جوانای مجرد بودن تعدادشون کم نشده. این یکی از عددهایی که بدونین ما چه وضعیت نگران کننده ای داریم. در سرشماری دو سال پیش که آخرین سرشماری کشور بود، حتی این آمارا رو دیگه منتشر نمی‌کنن. ما تو ارتباطایی که داریم می‌شینیم جمع‌بندی می‌کنیم، حالا خدمت شما ارائه می‌دیم. طبق اون سرشماری 1,400,000 دختر بالا 30 سال داریم که اصلا ازدواج نکردن. 1,400,000 دختر بالا 30 سال. به این عدد 700,000 تا اضافه کنین که میشه حدوداً 2,100,000 از خانم هایی که ازدواج کردن، همسرشون فوت شده یا طلاق گرفتن و دیگه نتونستن ازدواج کنن. اینا زیر 50 سالن، یعنی از 30 سال تا 50 سال تا 45 سال ما 1,400,000 تا دختر کاملا مجرد و 700,000 تا دختر مطلقه یا همسر از دست داده داریم. این دختران همهشون مریم مقدس نیستن. اینا همهشون نمیتونن نیاز واقعی و حقیقی و طبیعیشون رو چیکار کنن؟ مدیریت کنن. یعنی نه تنها این 1,400,000 یا 2,100,000 تا زن در معرض آسیب جدی هستن و مشکلات عدیده‌ای دارن، خانواده‌های متأهل نیز در خطر قرار می‌گیرن که خود شما کما پیش دارین تو جامعه می‌بینی. اینم دومین آماری که جمع‌بندی می‌خوام خدمت. آمار سوم، من اون روز خدمت حضرت آقا گفتم که سال 72 در کشور ما معادل هر 15.6 ازدواج، یعنی حدوداً 16 ازدواج، یک طلاق ثبت میشه. اون روز که خدمت آقا داشتم گزارش میدم گفتم الان معادل 7 ازدواج یک طلاق داره ثبت میشه. الان که خدمت شما میخوام گزارش بدم میگیم الان معادل 3 ازدواج یک طلاق داره ثبت. این میانگین چیه؟ کشوره. یعنی ببینید چقدر این منحنی رو به چیه؟ لذا به آقا گفتم این چشمنداز 20 ساله که گفتیم ما به نهاد مستحکم خانواده میرسیم 14-04، این سقوط داره به سمتی میره که ما به نهاد متلاشی خانواده داریم میرسیم. این وضعیت خطرناکیه که داره جامعه ما را تهدید میکنه و مسئله خانواده سلول بنیادی جامعه است. ضربه ببینه همه جامعه ضربه میبینه. انتقال دینداری ما از طریق خانواده بوده، انتقال عشق و محبت اهل بیت از طریق خانواده بوده، همه اونو درک میکنیم. خانواده بخوره زمین، همه چیز خورده زمین. البته اینجا من یه برداشت غلطی که بعضی از آمار میکنن رو همینجا اصلاح کنم. این تاکید به نسبت ازدواج به طلاق را از همون سال 90 من تاکید داشتم تو همون صحبت که تو اون نشست داشتم که این نسبت خوبه که ما جامعه رو با این نسبت مقایسه کنیم. علت خوب بودنش اینه که دیگه متغیر تعداد جمعیت حذف میشه. مثلا ما میخوام تهران رو با بابلسن مقایسه کنیم، اگه بگیم مثلا تهران طلاقش 10 برابر 20 برابر بابلسن، شما میگین خب جمعیتش مثلا 20 برابر خب باید طلاقش هم بزنید، چیزی روشن نمیشه. اما اگر اومدیم نسبت ازدواج و طلاق رو مقایسه کنیم دیگه فرق نداره، ما یه شهر 50,000 تایی رو میخوام مقایسه کنیم یا شهر 10 میلیونی، دیگه این نسبت رو میخوام مقایسه کنیم. برای همین تحلیلامون دقیق تر میشه. من از اون نشست تاکید کردم به جای آمار طلاق و به جای آمار ازدواج، که این آمارا خیلی وقتا ژورنالیستیه، مثلا میگن در هر چند ثانیه یه طلاق تو کشور ما رخ میده، خب حالا مثلا اگه تو هر 11 ثانیه طلاق رخ بده بده، مثلا یا اگه 20 ثانیه باشه این به درد حرفای ژورنالیسته میخوره، ولی تحلیل دقیقی دست ما نمیده. اما نسبت ازدواج و طلاق ما میتونیم شهرها رو با هم مقایسه کنیم، استانها رو مقایسه کنیم، امسال با چند سال دیگه مقایسه کنیم، دیگه متغیر جمعیت چی میشه؟ هست. از این نظر خوبه این عدده که ما تعداد ازدواج و طلاق رو با هم دیگه چیکار کنیم؟ مقایسه کنیم. ولی من همون سالی که این پیشنهاد دادم و گفتم بیان این مقایسه رو انجام بدید، این تذکر رو دادم، متاسفانه این تذکر تو جامعه جدی گرفته نشد و این منو پشیمون کرد که ای کاش ما نمیگفتیم بیان نسبت ازدواج و طلاق رو مقایسه کنیم. تذکرش هم اینه، وقتی میگیم الان تو کشور معادل هر سه ازدواج که ثبت میشه یه طلاق ثبت میشه، معناش این نیست که یه سوم ازدواج ها به طلاق منجر میشه، معناش این نیست که 30% ازدواج ها به طلاق، این کج فهمی از این موضوعه. من اینا اون موقع تذکر دادم، بعد متاسفانه دیدم که لا الهش رو شنیدن الا اللهش رو نشنیدن و این داره اثر معکوس تو جامعه میذاره. من الان محکم به شما بگم 30% ازدواجای ما به طلاق منجر نمیشه. ممکنه شما بگین چند درصد منجر میشه؟ حدس بزنین چند درصد ازدواجای ما به طلاق منجر میشه؟ بله؟ 3%، نه 30%. این یک کج فهمی از آماره. من اینو باید اون روشنش کنم، چون اینا رو من با خیلی از اساتید صحبت کردم، خب اساتیدی که تو رشته های به اصطلاح انسان یا روانشناسی هن خیلی با ریاضیات آشنایی ندارن، درست متوجه نمیشن. این مشکل ما با متخصصاش هم داریم. ببینین وقتی من میگم مثلا امسال تعداد ازدواجایی که ثبت شده با تعداد طلاقی که ثبت شده نسبتشون 3:1، ممکنه توی شهری حتی تعداد طلاقای ثبت شده از ازدواجا چی بشه؟ الان تو اصفهان خود ما تو یکی از شهرستانهای ما سال گذشته تعداد طلاقها بیشتر از چی بوده؟ خب یعنی چی؟ یعنی معنیش نیست که همه ازدواج ها به طلاق منجر شده، یه عده هم اضافه تر طلاق گرفتن. نه، خوب دقت کنین، ازدواج مال امسال آمارش، اما طلاقی که امسال ثبت میشه ممکنه ازدواج های امسال باشه، پارسال باشه، پیارسال باشه، 10 سال پیش باشه، 20 سال پیش باشه. همه این گروه ها رو که جمع میکنیم امسال طلاق میگیرن، این یه عددی میشه. با کسانی که امسال ازدواج میکنن اونم یه عددی میشه. این دو تا عدد رو با هم دیگه چیکار میکنی؟ پس این دو عدد معناش این نیست که تعداد این مثلا اگه 100 تا ازدواج صورت گرفته 33 تا از این ازدواج ها چیکار کردن؟ طلاق. نه، معنیش این نیست. یه جور دیگه بگم براتون، ازدواج در بین چه کسانی رخ میده؟ مجردا دیگه. یعنی تا عدد ازدواج کشور رو من بیان می کنم، تا دارم از بخش جمعیتی مجرد کشور میگم چند تاشون چیکار کردن؟ ازدواج کردن. طلاق بین کیا رخ میده؟ متأهلا دیگه. من عدد طلاقم از بین متأهلاست، عدد ازدواجم، اینا با هم قابل مقایسه نیست. حالا یه جور عوامانه تر بگم که همه دون متوجهش. آقا برای اینکه ببینیم واقعاً 30% ازدواج ها به طلاق منجر میشه یا اون ادعایی که من میکنم 3% ازدواج ها به طلاق منجر میشه، به فامیل خودتون مراجعه کنیم، به هیئت خودتون مراجعه کنیم، به همسایه های خودتون مراجعه کنیم، یه تصویر وردارین، یه دایره ای رو تعریف کنیم، درست؟ مثلا دایره فامیلتون، بشمارین چند تا خانواده تو فامیل هست، چند زنی تو خانواده فامیل هست که تا حالا ازدواج کردن، تعدادشون رو بشماریم، مثلا همچنان 100 تا 100 تا خانم داریم تو فامیل که تا حالا چیکار کردن؟ ازدواج کردن. ببینین 3 تاشون طلاق گرفتن، 3 تاشون طلاق گرفتن. بده، این 3 تا هم خیلی بده برای ما، 3 تا زن مطلقه تو فامیل ما فاجعه است، اما 3 تاست نه 30 تا. و بعضی وقتا ما میخوام یه چیزی یا بزرگش کنیم، زیادی بزرگ میکنیم. ما تو اصفهان خودمون 20 تا ستون داره، بهش میگیم چی؟ 40 ستون. یه پل بهش میگیم چی؟ 33 پل. درست؟ این 33 برابرش میکنیم. الان آمار ازدواج هم همین کارو باش میکنیم. نه، بله، وضعیت اسفبار هست، نگران کننده هست، اما غلط پیام غلط ندین. ببین وقتی که به جامعه این پیام منتقل میشه که آقا 30% ازدواج ها منجر به طلاق میشه، این معنیش چی میشه؟ یعنی من اگر ازدواج کنم به احتمال 30% همسرم رو چیکار میکنم؟ جدا میشه. آدم میگه خب من میگه عقلم کمه حالا ازدواج کنم، پدر و مادرم میترسن بچهشون ازدواج کنه، میگن 30% احتمالا، یعنی از هر 3 تا ازدواجی که بخواد مثلا تو هیئت میخوام تشویق کنیم بچهای هیئت ازدواج کنن، این معناش نیست که هر 30 تاشون که ازدواج کنن 10 تاشون سال دیگه چیکار میکنن؟ طلاق. خیلی خطرناکه، ما بگید سرمون درد بکنه بچه رو تو حچر بندازیم. دقت کردین؟ پس اولا این آمارها رو دقیق ملتفت باشین شما بزرگواران. این نو من گفتم که هم وضعیت ازدواج و خانواده بیاد دستتون، این نکته اول. بخش دوم صحبتم، چرا آقا به هیئت‌ها این پیامو دادن؟ جالبه بدونین در روزی که آقا سخنرانی برای مداح‌ها کردن، 7 تا مطلب آقا آماده کردن، 7-8 تا تذکر مهم که به هیئت‌ها بدن. یکی از نزدیکان آقا برای من گفت، اینا گفت من تو جریان بودم، آقا 7-8 تا مسئله مهم یادداشت کرده بودن که به هیئت‌ها چکار کنن؟ تذکر بدن. ماشاءالله مداح‌ها هم که خودتون دیگه بهتر میدونین، دیگه میکروفون دستشون بیاد به این راحتی کنار نمیرن، وقت آقا چی میشه؟ کم میشه. یعنی فرصتی که به خود آقا میرسه زمانشون چی میشه؟ کوتاه. آقا میگن که من مطالب زیادی داشتم به شما بگم، چون وقت کمه میذارمش کنار. در بین اون 8 مطلب مهم آقا یکیشو میگن و اون خانواده است، که اون فردی که نزدیک آقا بود، از نزدیکان آقا بود، ما رو دعوت کرد، گفت برای من از اون روز مسئله شد که چرا در بین این 7-8 تا مسئله آقا اهم تذکرشون رو به هیئت‌ها خانواده دونستن. چند دلیل داره. اصلی در این دلیلش به اعتقاد من اینه که همونجوری که جناب آقای دکتر مشکینی اشاره کردن، هر کاری اگر بخواین درست تو جامعه حل شه باید دست مردم بدیم، و اگه میخوام حل نشه بدیم دست کی؟ دولت. و مردمی ترین مجموعه که ما تو کشور داریم که راستی مردمی خصولتی نیست و در تمام نقاط کشور نفوذ داره و مردم از دل و جون روش سرمایه گذاری میکنن، ما شبکه قوی تر از هیئت ها به عنوان یک شبکه مردمی چیه نداریم. یکی از اصلی ترین بخش های سرمایه اجتماعی کشور ما هیئات مذهبی هستن، طبق تعریف هایی که از سرمایه اجتماعی میکنن. امروز اینا میگن سرمایه اجتماعی ایران خیلی اومده پایین، میگیم خب اون حد کمش که هست مال کیه؟ میگن اون بخش کمش مال هیئت هاست عمدت. یعنی اگه هیئت ها رو از ایران بگیریم دیگه سرمایه اجتماعی تکار معلوم نیست چقدر بمونه. آقا به درسته شما بزرگواران رو انتخاب کردن که میدونستن اگر هیئات وارد این قضیه بشن پتانسیل اصلی مردمی ما میتونیم درگیر این مسئله بکنیم. من اجازه میخوام که دیگه بیشتر از این توضیح ندم، شما خودتون بهتر از من میدونین پتانسیل هیئت را. هیچ گروه مردمی، هیچ گروهی، من خودم جزو گروه های فرهنگی هستم، مردم اینقدر که برای هیئت پول میدن برای کارهای فرهنگی دیگه پول نمیدن، با عشق دل پول میدن، درست؟ اینم این گلایه کوچیکم اجازه بدین بگم که من خودم تو شهری زندگی میکنم که هیئات قدیمی تو این شهر زیاد بودن. تو اصفهان ما گاهی بعضی بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مؤسسات اجتماعی یا تا می‌پرسیدیم اینا رو کی را انداخته؟ می‌گفتن اون هیئت را انداخته. یعنی یه زمانی بود هیئت‌های مذهبی اسمش فقط هیئت بود و ظاهرش بله مراسم هیئتش رو داشت، ولی از درون این هیئت خیلی خیرات دیگه هم چی می‌شد؟ ایجاد میشد. حالا ممکنه شما بگین تو شهر ما همین جور هست، ده ها مجموعه به اصطلاح مستقل از دل هیئت جوشیده. اصل حرف اینه که آقا خطاب قرار دادن هیئات ها که بیان تو حوزه خانواده به عنوان اصلی ترین مسئله ملی ما که باید مردم بیان حلش. خب این دو تا مقدمه من تمام، حالا وارد این که چه باید کرد. ما 3-4 تا کار باید انجام بدیم. اصلی ترین کارش حساس سازی و فرهنگ سازیه. یعنی جامعه بفهمه، جامعه درک کنه که باید به مسئله خانواده جدی‌تر برخورد کنه و این جدی تر برخورد کردن به این معناست که ما اون پتانسیل هایی که در اختیار داریم و خرج خانواده کن. خطبه های نماز جمعه خرج خانواده بشه، سخنرانی هیئت ها خرج خانواده بشه، فرصت های تبلیغی خرج خانواده بشه، تا جنبه های دیگری که جنبه های پشتیبانیه. اولین گام حساس سازیه. یعنی فرد هیئتی بدونه نه که به من مربوط نیست مسئله خانواده، بفهمه که مسئله خانواده الان مسئله چیه؟ همگانیه، درد همه مونه. اغلب ما مشکلات حادی تو خانواده داریم اما به خاطر آبروی اجتماعیمون به دیگران نمیگیم. ممکنه شما تو هیئت این زن و شوهر رو ببینین خیلی هم جلوی شما محترمانه با هم برخورد میکنن، ولی 10 سال 15 سال اینا تو فضای خانواده کلامی با هم دیگه حرف نمیزنن، ولی نزدیکان اصلا خبر ندارن به خاطر حفظ آبروش. وضعیت خانواده خیلی وضعیت نگران کننده یه در عصر اخیر. پس مسئله اولیه که همه من موظفیم فرهنگ سازیه. اینجا نباشه که مثلا ما بگیم آخه دهه محرم آقا یه چیز بگو مردم گیه کنن، چی میگه بحثای خانوادگی بکنی. اینا را بندازیم، یعنی از سخنرانهامون بخوایم که رو مسائل خانواده کار کنن. ببینین عزیزان، ما در جامعهمون به حمدالله عشق به اهل بیت در حد قابل قبولی قوی هست. یعنی وجود همه ما مملو از محبت اهل بیت. فضائل اهل بیت که در زمانی گفتنش جرم بود اعدام می شد، الان جامعه ما عمدتاً با فضائل اهل بیت چیه؟ آشناست. مصائب اهل بیت که جزء بهترین اعمال و ثواب‌های زیادی براش گفته شده، جامعه ما با مصائب اهل بیت آشناست. اون چیزی که جامعه ما الان ازش دوره و به درد خانواده میخوره اخلاق اهل بیت. هیئت‌ها باید بره به سمت سیره اهل بیت، اخلاق اهل بیت. یعنی یه موقع من تا تو هیئت سخنرانی میکردم شروع میکردم از فضائل امام حسین گفتن. تو برای کی داری از فضائل امام حسین میگی؟ این مردم امام حسین رو خوب میشناسن، اینا عاشق امام حسینن. اون موقعی که به ما میگفتن فضائل ما رو بگین، در جایی بود که ائمه چی بودن؟ محجور بودن گفتن فضیلت هاشون، مشکلات در حد مرگ و شکنجه برای افراد به دنبال داشت. جامعه نمیشناخت این خانواده را. نمیخوام بگم ما از فضائل اهل بیت کم کنیم، نه، ما هم باید فضائل رو بگیم هم باید مصائب رو بگیم، اما باید ببینیم الان خلأ اصلی کدوم بخش از موضوعات مرتبط با اهل بیت. اونی که الان خانواده را داره میزنه زمین نبود اخلاق اهل بیت در بین ماست. ما درخواست کنیم از سخنرانهای عزیزمون، از مدعاهانمون، از مدیح سراهایمون. یه موقعی تا حدیث کسا را برای ما میخوندن بیشتر به جنبه اعتقادیش تکیه میکردن، که حدیث کسایی که اینقدر تأکید شده بخونین بخونین بخونین، برای اینکه بفهمید اینها خانواده عصمت و طهارتن. رو موضوع عصمت و طهارت قضیه برای ما باز میشد. ولی الان تا حدیث کسا را میخونیم باید وقتی میخونیم نگاه کن اعضای یه خانواده با هم چه شکلی حرف میزنن، شیوه گفتگوی مادر و فرزند رو یاد بگی. من همین جا یه جمله براتون بگم، تو تمام مکاتب چه الهی چه غیر الهی مسئله الگو جدیه. یعنی هیچ مکتبی نمیتونه بدون الگو جلو بده. همه مکاتب الگو ارائه دادن، همه مکاتب. اما اون چیزی که اختصاص به ما مسلمان‌ها داره و خاص شیعه داره، که البته ما اینا مسئله شیعی نمیدونیم، مسئله اسلامی میدونیم، اینه که اسلام تنها مکتبی است که غیر از این که الگوی فردی معرفی کرده، الگوی خانواده معرفی کرده. یعنی خانواده الگو رو معرفی کرده و دقیقاً اسمش هم گذاشته خانواده، اهل بیت. هیئت باید الان بره تو فضای اهل بیت، خانواده الگو. این خانواده الگو رو چکار کنه؟ بشکاف. روابط خواهر و برادری تو ارتباط حضرت زینب و امام حسین بشکاف. روابط دو برادر تو ارتباط حضرت ابوالفضل و امام حسین بشکاف. روابط پدر و فرزندی، مادر و فرزندی تو رابطه اهل بیت با همدیگه برای ما چکار کنه؟ بشکافه. ما الان به شدت به این نیاز داریم. لذا بود فرهنگ سازی و بود جهت دادن تبلیغ به سمت الگوهای رفتاری در خانواده اصلی ترین چیزیه که مدیران هیئت‌ها من استدعا دارم که از سخنرانهاشون بخوان. منتهاش بخوان که حرف تازه بزنن، بخوان که حرف کاربردی بزنن. ببینید من میتونستم اول صحبتم به شما بگم آقا وضع خانواده خرابه، خیلی موضوع مهمه، اما به جای اینکه دو کلمه کلی بگم سه تا عدد دست شما دادم. این چقدر تفاوت قضیه شد. میتونستم کلی گویی کنم که بگین خب این کلیاتی که همه برامون گفتن خودمونم میدونیم وضع خانواده خرابه. تو همه موضوعات اینطوره. بخواییم مطالعه کنن، تکنیک های رفتاری یاد ما بدن، اصول رفتاری یاد ما بدن، دقیقاً چالش های امروز داخل خانواده رو چکار کنن؟ دست بذارن. این نکته اول. نکته دومی که هیئت ها میتونن روش کار کنن اینه که ما الان یکی از مشکلاتی که داریم بالا رفتن سن ازدواج. الان نیازهای جنسی و بلوغ جنسی در جوانان ما زودرس شده، الان تو دبستانهای ما مسائلی رد و بدل میشه بین کودکان دبستانی ما که قبلنها این موضوع فقط تو دبیرستانها بود. الان مسائل جنسی به خاطر این فضای مجازی یا فضای رسانه‌ای، درگیری های جنسی بین نوجوانان ما چیه؟ زیاده. ما هیچ راه حلی نداریم در این دنیایی که دنیای رسانه است جز پایین آوردن سن ازدواج. ما باید تو هیئت‌ها فرهنگ پایین آوردن سن ازدواج، ازدواج 20 ساله ها، یعنی میانگین سن ازدواج رو بیاریم تو سمت چی؟ 20 سال. اینا باید فرهنگ سازی کنیم. چه کار کنیم که جوان هامون در سن پایین تر ازدواج کنن؟ باید همون جوری که بلوغ جنسیشون زودرس شده، بلوغ عقلی و اجتماعی و عاطفیشون چی بشه؟ زودرس بشه. با مسئولیت دادن به نوجوان، با شخصیت دادن به نوجوان، با فعال کردن نوجوان یه کاری کنیم که اینها با احساس مسئولیتشون بره بالا، بلوغ عقلشون رشد کنه، بلوغ اجتماعیشون رشد کنه. رو این جنبه های بلوغ عقلی و اجتماعی ما باید تو جامعه مو کار کنیم، رو فرزندان مو کار کنیم. اگر رو بچه خود من رو 13-14 سالگی شروع کردم روش کار کردم، 17 سالگی میتونم زمینه ازدواج رو فراهم کنم. شرط ازدواج بلوغ عقلی و اجتماعی، اینا بیان فرهنگ سازی کنیم، بچه همون بالغ بشن زود تا بتونن ازدواج کنن. بیایم تو هیئت ترویج کنیم پسرها 20 سالگی ازدواج کنن، دخترها 17 سالگی ازدواج کنن، بیاریم این میانگین سن و پایین تا جمعیت سالمی داشتیم. برادران عزیز، خواهرای گرامی، وقتی جوان ما از سن 10-12 سالگی درگیر مسائل جنسیه ولی بهش میگن تا 27-28 سالگی نمیتونه ازدواج کنی، این دنبال راهکارهای دیگری میره برای غریزه جنسیش. اما اگر بدون سن ازدواج چند قدمی شه، من میتونم چند سال دیگه ازدواج کنم، این شکلی خویشتنداری براش معنادار میشه، این شکلی بهتر میتونه مدیریت کنه غریزه جنسیشو. ممکنه بعضی از شما بگین که با این اوضاع اقتصادی و معیشتی ولی اینکه جوانهای ما از نظر بلوغ هم زود رس بشن، بلوغ عقلی اجتماعی هم برسن، چگونه اینا میخوان ازدواج کنن با این قیمت مسکن، با این وضعیت معیشت؟ میگیم آقا بیان بحث ازدواج را از تشکیل خانواده جدا کنید. جوان ما در سن 20 سالگی آمادگی تشکیل خانواده نداره، حق با شماست، اما آمادگی ازدواج دارد. ما بیام رو مدل‌های از ازدواج کار کنیم که جوان ما 18 سالشه 17 سالشه الان با هم ازدواج کنن، این داره درسشو میخونه، اونم داره درسشو میخونه، 4 سال دیگه درسشون که تموم شد آمادگی تشکیل خانواده داشتن، بعد تشکیل خانواده بدن. مدل‌هایی رو تو این زمینه من دارم پیشنهاد بهتون میدم، مدلی که از اول تو جلسات خواستگاری دوتا خانواده بیان دختر و پسر رو با هم متصل کنن، ولی معلوم باشه اینا 4 سال دیگه میخوان تشکیل خانواده بدن، حالا یه عقدی میخونی رفت آمد اینا با هم داشته باشن، ارتباطاتشون تعریف شده باشه که اینها درگیر کسای دیگه نباشن، نیازهای عاطفیشون پاسخ داده بشه، ازدواجشون باشه 4 سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه. ما داریم روی این مدل ها کار میکنیم، چند مدلی که ازدواج صورت بگیره اما تشکیل خانواده به عقب بیفته تا این جوان آماده بود. قطعا جوانی که ازدواجش صورت گرفته، عقدش صورت گرفته، زودتر درگیر مسائل کاری و معیشتی میشه تا زودتر بتونه به این نقطه برسه. باید روی این الگوها کار کنه. اینم باز یکی از کارهایی که هیئت میتونه انجام بده. یکی دیگه از کارهایی که هیئت میتونه انجام بده مسئله واسطه‌گری و همسریابی. آقا تو هیئت ما خانواده های گوناگون داریم، این خانواده دختر خوبی داره، اون خانواده اصلا به صورت سنتی یکی از بهترین جاهایی که خانواده های مذهبی دختر و پسر پیدا میکردن تو همین هیئت ها بوده. خانوما میمدن مثلا یه دختر تو هیئت بودن، آقایون یه پسر تو هیئت. اینا بیاین بهش کمک کنین، تسهیلگر باشین که جوانهای خوب را تو هیئت به همدیگه چکار کنیم؟ اینا فرهنگشون به هم نزدیکتره، عقایدشون به هم نزدیکتره. هیئت‌ها تو بحث همسلیابی جدی باشن. یعنی هر هیئتی اگر بتونه یه تیمی داشته باشه، یه گروهی داشته باشه. من خودم تو مجموعه خودم این کارو کردم. من همسرم وقتی که مدرک علمیشو گرفت، می‌خواست بره کار فرهنگی کنه، گفتم بهترین کار فرهنگی این که بشینی آ دختر و پسر رو به همدیگه چکار کنی؟ برسونی. تو نمیخواد استاد دانشگاه بشه، نمیخواد دبیر بشه، هیچ. بهترین کار فرهنگی اینه. چند تا خانم نشستن با همدیگه، گفتم نه تابلو میخواد نه هیچ، فقط بشینین جوانا رو به همدیگه چکار کنی؟ برسونی. تا حالا نزدیک 500 تا ازدواج اینا چکار کردن؟ صورت بدون هیچ تابلویی. جالب اینه که ما تابلو نداریم که، چون بعداً بمیگن مجوزتون کجاست، اما تا به 118 زنگ بزنن یکی بگه آقا چون برای همسریابی میخوان، تلفن مجموعه ما رو میده. اصلا ما تابلو هم برای این کار نزنیم، برای کار دیگه. یعنی خود سیستم، خود جامعه هم میاد به سمت آدم. گوش کردین؟ تابلو لازم؟ ما باید چند تا آدم جا افتاده و مورد اعتماد تو هیئت، ریش سفیدی باشه، روحانی باشه، کارشناسی باشه، اینا تو هیئت این باشه که این دختر و پسرهایی که میخوان با هم دیگه به اصطلاح معرفی بشن، یه تیم کارشناسی قبلن چکار کنه؟ کارشناسی کنه، تسهیلگر باشه، آدم ها رو به همدیگه چکار کنه؟ معرفی کنه. اینا کلی دختر مجرد دارن، اونا کلی پسر مجرد دارن. خب اینا به اصطلاح تو مراسم هیئت شکل بگیره. جالبه بدونین افلاطون زمان اون کی، چند هزار سال پیش، میگه ما برای اینکه دختر و پسرمون رو به اصطلاح با هم ازدواج کنن، باید یه جشنایی بذاریم، یه مراسمایی بذاریم که خانواده ها از اطراف بیان همدیگر را چکار کنن، ببینن، تا بشه ازدواج ها رونق بگیره. تو نوشتجاتش میگه ما بهترین جایی که ما الان مشکلمون اینه، برادران عزیز، خواهرای گرامی، فامیل ها دیگه اون پیوستگی قبل رو ندارن، محله ها دیگه اون شکل قبل رو، ما یک چیز سنتی بیشتر برامون نمونده از نظر ارتباط های اجتماعی، و اونم هیئت ها. قبلا افراد یه محل همه همدیگه رو میشناختن، افراد فامیل با هم توی منطقه زندگی میکردن، الان همه اینا چی شده؟ گسسته شده. از سنت ما یه چیز بیشتر نمونده هنوز تو ارتباط های اجتماعی، اونم شما هیئت ها هستین. بستر هیئت مناسب ترین بستر برای چی؟ همسریابی. منتهی این باید اصولی صورت بگیره. یه تیمی که آدمای وجیحی باشن، با تجربه باشن، این باید پشت قضیه باشن. اینم باز پیشنهاد دیگه ای من برای اینکه این قضیه رو انجام بدیم. پیشنهاد بعدی من تو بحث کاری که هیئت‌ها میتونن بکنن، تأمین و تسهیلگریه. حالا قضیه جهیزیه رو که خیلی‌ها به اصطلاح توش هستن، خیلی از هیئت‌ها انجام میدن، ولی فقط جهیزیه نیست، خود مراسم ازدواج خیلی پرهزینه است. ما اومدیم یه ایده ای رو 10 سال پیش دادیم، اجرا شد. من تو خیلی از شهرها اجرا کردم، تو بعضی از شهرها رفتم، هنوزم دارن کار میکنن. اسمش بود کانون پیوند مهر، یا اسم دیگه اش بود ازدواج آسان، یا اسم دیگه اش بود شفا. حالا تو هر شهری با یه اسمی، شبکه فعالان ازدواج. شیوهش اینه، خیلی ساده است. البته این شیوه ابتکارش از ما نبود. ما تو تحقیقی که تو شهر را کردیم، تو شمال کشور یه گروهی دیدیم این کار را کردن، دیدیم چه کار قشنگی کردن. اومدیم اینا به شهرهای دیگه هم چه کار کردیم، ابلاغ کردیم، خودمونم تو اصفهان خودمون اجرا کردیم. من آمار اصفهانش رو بگم، از وقتی اجرا کردیم تا حالا بیش از 10,000 مراسم ازدواج انجام شده. چه شکلیه الگوش؟ ما میام تمام کارهایی که توی مراسم ازدواج میخواد صورت بگیره، تالار میخوان، لباس عروس میخوان، نمیدونم شیرینی میخوان، میوه میخوان، کل کارهایی که میخوان، اینا رو یه گروهی مشخص کردیم، یه دفتر دسته که اینا میرن قرارداد میبندن با آرایشگری های خوب شهر، با سالون های خوب شهر، با جاهای خوب شهر، قیمت ها رو میارن یه هفتم. برای اونا هم به صرف است، چون ما به صورت گروهی بهشون معرفی میکنم، درست؟ الگوهای مختلفی هم میدن. همون آرایشگری که اگر این فرد میرفت خودش میخواست نوبت بگیره 1,000,000 ازش پول میکره، چون ما معرفش کردیم 100,000 تومن، با این تفاوت که ما تازه رو کارش هم نظارت میکنیم. یعنی بعد اگر این بگید من راضی نبودم از کارش، خطش میزنیم و این حذف میشه از دایره. این مجموعه کانون پیوند مهر رو من شمارش رو بهتون میدم، هر کدوم خواستین تجربه عملیش رو تشریف بیارین اصفهان، بیان از نزدیک ببینین و تمام تجربه شما در اختیارتون میذارین، برین تو شهرهای خودتون انجام بدین. یه مجموعه خودگردان 1 ریال پول خیریه خرجش نمیشه، خودش رو در میاره. از استاد دانشگاه تا مدیر کل میاد اونجا، تا فردی که شرایط ازدواج جزش محرومین جامعه است، همه را سرویس میده. چون اصلا جنبه خیریه‌ای چیه نداره. اینم بهتون بگم، ما یکی از مشکلاتمون اینه که وقتی که مسئله میشه جنبه خیریه‌ای، 10-12% از جمعیت جامعه ما بیشتر حاضر نیستن که ساپورت بشن. بالا 90% جامعه ما مشکل دارن تو هزینه‌های ازدواج، ولی حاضر نیستن پول خیریه هیچ کار کنن بگیرن. ما باید الگوهایی را ارائه بدیم که همه مردم رو پوشش بده. درست شو؟ من شمارش رو میدم، خواستین زنگ بزنین، تجربهشون رو یا تشریف به اصفهان ببینین از نزدیک، یا بروشورشون رو بگیرین، تجربه دانش علمیشون رو بگیرین که تو این 10 سال چیکار کردن. بیش از 10,000 مراسم ما اجرا کردن، گاهی شبها همزمان 12 تا مراسم تو شهر داره انجام میشه. فقط ما اینجا نقش چی داریم؟ واسطه گری داریم. یعنی با همون تالارا صحبت کردیم، با همون به اصطلاح لباس عروسا صحبت کردیم، با همون آرایشگری صحبت کردیم. بعد جالبه بدونیم هم کارآفرینی کردیم، هم مشاغل راضیان، چون ما داریم براشون مشتری میفرستیم، هم مردم راضیان، چون که هزینه ازدواج 1/5 / 1/6 شده، هیچ منتی هم به کسی نیست. تازه نه تنها هزینه اومده پایین، زمانم کوتاه شده. یعنی طرف وقتی که میخواد برای یه مراسم برید پیگیری کنه، 2-3 هفته وقت میذاره، تالارا رو ببینه، لباس عروس رو ببینه، کدومو میپسنده. ما اونجا میاد ظرف نصف روز همه این اطلاعات رو کنار هم چیکار میکنه؟ میبینه و انتخاب میکنه. یعنی هم در زمانش به اصطلاح صرف جویی میشه، هم در پولش، هیچ منتی هم برش نیست. من شمارش رو میدم، خواستین زنگ بزنید 32-35-78-22-25 0-31 که کد اصفهانه، 32-35-78-22-28. این هم کار دیگری که شما میتونید انجام بدید. کانون پیوند مهر، ما توفیق داشتیم در یه برهه‌ای تو بعضی از شهرهای کشور، من خودم رفتم با امنای اون شهر صحبت کردم و این مجموعه رو راه اندازی کردیم مستقل. یعنی گفتن هیچ ربطی به ما نداشت، ما فقط دانش فنیش رو بهشون ارائه میدیم. کار دیگری که هیئت ها میتونن بکنن تو بحث محصولات فرهنگیه. ببینین شما تا میرین تو نمایشگاه کتاب، سر هر غرفه میرین یک کتاب در تو ازدواج نوشته شد. جوانها سردرگمن. ما اومدیم توی مؤسسمون از 10-15 سال پیش تمام کتابای ازدواج رو بررسی کردیم، اومدیم یه سری کتابای نابی از نو تولید کردیم که دقیقاً مشکل جوونا رو چیکار کنه. همین مطلع مهر که اشاره کردن الان از چاپ 73 گذشته. یعنی به جای اینکه این جوون در به در بشه تو کتاب‌های مختلف، کل حرفا تو یه کتاب جمع کردن به نام مطلع مهر که آقا تا می‌خوای ازدواج کنی 0-100 ازدواج این چیزاست. تو جلسه خواستگاری باید این جور بگی، روش تحقیقت باید این جور باشه. دقت کردین دونه دونه مسائل اونجا چیکار کردیم؟ توضیح دادیم چه شکلی میتونی به صداقت طرف پی ببری، در رابطه مهریه چگونه باید عمل کنی، دونه دونه این مسائل رو تو اون کتاب گفتیم. کتاب سر دلبران رو برای بعد از ازدواج نوشتیم. کتاب عیش و معاش رو برای اقتصاد خانواده نوشتیم. کتاب های گوناگون، کتاب از نویسندگان مختلف هم بهترین کتابشون رو آوردیم که یک سری بسته های فرهنگی شسته رفته برای ازدواج تولید کردیم و تو سطح کشور نمایندگی گذاشتیم، پخش کردیم. باز اینم اگر شما خواستین از بسته های فرهنگیش استفاده کنین، من نماینده مرکزشون بدون شمارش رو میگم، خودتون لیست کتاب بهترین کتاب های ازدواجی که نویسندگان کشور هست اونجا جمع آوری شده. شما انتخاب میکنین، میگین این بسته رو برای ما بفرستین که خود توزیع محصولات فرهنگی در جنب هیئت خودش خدمت چیه؟ شایانیه به هیئت. اینم شمارش رو میگم خدمتتون، 0913 316 5543. فهرست کل کتاب رو به شما میدن، شما خودتون انتخاب میکنید و برایتون چیکار میکنن؟ ارسال. همون شماره قبلی هم که بهتون دادم اونا میتونن در اختیارتون بذارن کتاب رو، هر دو جا توضیح میکنن. 0913 316 5543. کار دیگری که شما تو هیئت میتونین بکنین اینه که غرفه های مشاوره کنار هیئت بذارید. خیلی وقتا تو خانواده ها مشکلاتی هست، خانواده ها اعتمادی به مشاورها ندارن، حق هم دارن که اعتماد ندارن. منم به عنوان یه مشاور میگم حق دارن. میرن تو دفاتر مشاوره، خیلی هاشون معلوم نیست چه حرفایی بهشون بزنن، با چه مبانی حرف بزنن. شما تو هیئت بهترین مشاورای شهر حاضرن رایگان بیان کنار هیئت بشنن مشاوره بدن، چون برای امام حسینه. این تو نمیخواد آقای مشاور بیای قضا توضیح کنی، تو بیا بشین کنار. الان تو حرم امام رضا همین جوره دیگه، اونی که میخواد خدمت بکنه میگن آقای مشاور شما نمیخواد کفشا مردم تحویل بگیری، بشین تو این غرفه به مردم چیکار کن؟ مشاوره بده. خیلی مشکلات مردم هست که مردم اعتماد ندارن به کسی بگن، ولی اون کسی که شما تعیینش میکنین و تشخیص میدین که این مشاور امینی است، بهش میگین آقا تو این دهه که هیئت هست ما یه غرفه میزنیم برای شما خصوصی، مردم بیان حرفاشون رو با تو بزنن. خیلی وقتا خانم‌ها مشکلاتی از شوهرشون دارن، اصلا جرأت نمیکنن از خونه بیاد بیرون بره دفتر مشاوره، اما تو ساعت هیئت دیگه این مشاور چیه؟ دم دسترسشه، نه پول میخواد بده، نه به اصطلاح نگرانی داره، میاد مشکلش رو با مشاور صحبت میکنه. خود مشاوران بهتون بگم شما بهترین مشاور رو انتخاب کنین، چون که اسم امام حسینه، اون مشاور با دلاجون میاد تو هیئت میشینه و تو اون غرفه میشینه، ولی باید یه فضایی باشه که کسی نبینه کی داره میاد تو و کی میره، درست؟ که مردم احساس چی بکنن؟ امنیت کنن. این هم باز یکی از کارهای خوبه. سخنرانی های عمومی، کاری که یک مشاوره فیس تو فیس میکنه هزاران برابر از سخنرانی عمومی چیه؟ بیشتره. یعنی بنده مرتب سخنرانی های ملی دارم، خیلی وقتا میشینم یه جوان میاد باش چند دقیقه حرف زنم، یه خانواده از من میپرسی بین این دوتا کدوم وزنش بیشتره، میگم این نیم ساعت که با این جوان حرف زنم، با این خانواده حرف زنم، مشکل چندین سالشون حل شد، از اون سخنرانی عمومی هم به مراتب اثرش چیه؟ بیشتره. لذا غرفه های مطمئن مورد اعتماد بذارین، جوان ها، نوجوان ها، خانواده گاهی مشکل دارن که با نوجوانمون چه شکلی برخورد کنیم، اینا بیان تو این غرفه ها چیکار کنن؟ مشاوره بدن. این هم باز یکی از کارهایی که شما میتونین انجام بدین. صندوق های وام ازدواج، خیلی وقتا شما میتونین صندوق وام ازدواج درست کنین، به خود اعضای هیئت طرح بدین، بگین همه کسانی که جوان مجرد دارن میتونن عضو این صندوق بشن، یه ماهیانه به این صندوق بدن، هر وقت بچه‌شون ازدواج کرد مجموع این ماهیانه‌ای که دادن ما 4 برابر می‌کنیم، بهشون وام میدیم. دقیقاً چند چطور شد الگوش؟ اینو من یه بار اجرا کردم سال 80، تازه کربلا داشت باز می‌شد، هزینه‌اش اون موقع 400 هزار تومان بود، یه دونه مردم پول 400 هزار تومان نداشتند، من اومدم گفتم آقای مشتاقانه کربلا، من یه دفترچه درست کردم، این دفترچه هام از کاغذهای 200 تومانی 200 تا 1 تومانی شروع میشد، بعد 300 تومن، بعد 400 تومن، بعد 500 تومن. گفتم هر کدومتون بیان این کاغذها رو پر کنین، پول بریزین توی یه صندوقی، ما قرعه کشی میکنیم، هر چه پول جمع شد از اینایی که پول ریختن قرعه میکشیم میدیم به خود مثلا اون کسی که قرعه نامشه، اون بره کربلا دنباله قصهشو بعدن بده. به وسیله این روش چندین هزار نفر رو ما فرستادیم چی؟ کربلا، بدون که یک ریال پول خرج کنیم. یعنی شما میگین آقا جون هر کی جوان دمبخت داره بیا تو این صندوق ازدواج، بگید من مایی 2000 تومن بدم، مایی 3000 تومن بدم. حالا معلوم نیست، ممکنه بچه من 6 ماه دیگه ازدواج کنه، ممکنه بچه من 3 سال دیگه ازدواج کنه. شما میگید هر چقدر دادی اون تاریخی که ازدواج کرد، ما بیام چندین برابرش رو براش فرمون تعریف کنی، چندین برابرش رو به تو چیز بدیم، تو دنبال قصه دا چیکار کن بده. این شکلی با پول مردم کمک کنین به ازدواج مردم. سالون هایی که در اختیار هیئت هاست خیلی وقتا ایام ایام شادیه. بفهم نه بعد ها ما این کار رو کردیم، اومدیم با بله نه ما اصلا خود ببینیم تو تمام این طرحایی که من دارم بهتون میگم جالبه بدونین، بنده یه آدم دانشگاهی هم، فقط اهل تحقیق، یک دقیقه وقت کار اجرایی ندارم بذارم، درست؟ همه این کارهایی که دارم بهتون میگم با برون سپاری ما حلش میکردیم. مثلا چی؟ مثلا همین دفترچه‌هایی که ما توضیح کردیم، باورتون نمیشه ما رفتیم با مثلا اون موقع قزل‌حسنه مهر بود و انصار بود، هنوز بانک نشده بودن، به اینا گفتیم مردم میان توی شعبه های شما پولاشونا بدن، نیان پیش ما پول بده. بعد به اینا گفتیم وام هم شما بدین، چکم شما بگیرین، ضمانت هم شما بگیرین، درست؟ هیچی شما درگیر نشدین. یعنی شما کافیه یه قزل‌حسنه رو ببینین، برای خودتون دفتر دستک را بگین به این قزل‌حسنه پولا رو میدیم به تو، تو به هر کی ما گفتیم چیکار کن؟ وام بده، خودتم چک بگیر، خودتم ضمانت بگیر، بقیه قصه‌شو چیکار کنه؟ بده. خودتون رو درگیر نکنه. ساختار درست نکنه. یعنی مهمترین نکتهش تو این کارا اینه که خودتون نخواهید یه ساختاری برای این کار درست کنین. از ساختارهای موجود شهر بریم، ببین قرارداد ببندین، بگید مثلا ما 3000 نفر هستن، دفترچه دارن، دفترچه‌هاشونو تو بده. پولاشون هم می‌ریزیم تو قزل‌حسنه خودت، ولی به اونایی که ما میگیم تو وام بده. دقت کردین چطور شد؟ بدون که شما یک ریال بخواین هزینه یه چی بدین؟ پرسونلی بدین. بانک رسالت مثلا صحبت میکنی، اون حاضره یه چه کارایی بکنه، بگین اینا برن تو بانک رسالت بدن، ما معرفی میکنیم بانک به اونایی که ما میگیم وام بده و هر کی که ازدواج کرد بده. سالون‌هایی که در اختیار شماست، ببینین یه زمان اول انقلاب گفتن مسجدها رو توش مراسم عقد عروسی بذاریم، این با احکام فقهی سازگار نبود، با شأن مسجد هم سازگار نبود. اما سالون‌هایی که تو هیئت‌ها در اختیار دارن حکم مسجدها چیه؟ نداره. چه ایرادی داره؟ اینی که هی ما هیئتی‌ها رو متهم میکنن که شما برای عزا خوب واردید اما تو جشن وارد نیستین. ما بیام ایام سرور، ایام اهل بیت، سالون‌های هیئت‌ها در اختیار مراسم‌های عقد و عروسی هیئتی‌ها قرار بدیم، البته با حفظ موازین، با مقررات متناسب با فضای هیئت، چون که طرف تا می‌خواد یه سالن بگیره کلی یا هزینه یه سالن، کسی هم دیگه تو خونه‌اش نمی‌تونه مراسم عقد و عروسی بگیره، این باز خدمتیه که باز هیئت می‌تونه به ازدواج جان. الان خیلی وقتا طرف عقد کرده چند ساله به خاطر که نمیتونه مراسم بگیره عروسی هی داره چیکار میکنه؟ عقب میندازه. هیئت میتونه تو این زمینه هم چیکار کنه؟ کمک کار باشه. و خیلی کمک های دیگه و خیلی کارکرد های دیگه که من ترجیح میدم اگر وقتی باقی مونده دیدگاه های شما رو بشنوم به صورت پرسش و پاسخ یا اعلام نظراتتون یا نقد هایی که دارین صحبت های شما رو بشنوم. هدیه مخزن مادرمون فاطمی زهرا صلوات بلندی خواهد کرد.